سلام و به یک بررسی عمیق دیگه خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یک موضوع خیلی داغ. نقشه راه تکنولوژی خاورمیانه در سال 2026 قراره چه شکلی بشه؟ برای این کار یه تحلیل خیلی جالب از وبسایت تیکینگ داریم که تغییرات بزرگ بازار رو زیر ذره بین گذاشته. میخوایم بفهمیم قواعد بازی تو دنیای سرمایه گذاری، هوش مصنوعی و جذب استعداد تو منطقه چطور زیر و رو شده. این تغییرات برای شما چه کارآفرین باشی، چه یه متخصص، چه معنی داره؟ خب، بیایید شروع کنیم.
حتماً. و فکر میکنم بهترین نقطه برای شروع بزرگترین تغییریه که منبر بهش اشاره کرده. این فقط یه تغییر روند نیست. در واقع یه زلزله است تو اکوسیستم استارتاپی منطقه. یه دوران رسما تموم شده.
دوران استراتژی رشد به هر قیمتی، دقیقاً. یادمونه که تا چند سال پیش همه میگفتن بازار رو بگیر، سوداوری بعدن خودش میاد.
آها، مدل کسب و کار خیلی از سرویس‌های تاکسی اینترنتی یا مثلا تحویل غذا همین بود. پول میسوزوندن تا رقیب رو از میدون بدر کنن.
اما به گفته این منبع اون بازی دیگه تمومه و دلیل اصلیش هم ظاهراً افزایش نرخ بهره جهانی و تورمه. پول دیگه ارزون نیست.
دقیقاً. و این موضوع روانشناسی سرمایه‌گذار رو کاملاً عوض کرده. ببینید، دیگه کسی حاضر نیست 10 سال برای بازگشت سرمایه‌اش صبر کنه. اون صبر استراتژیک
دیگه وجود نداره.
جاش رو داده به انتظار برای بازدهی سریع و قابل پیشبینی. به همین خاطر یه قانون جدید و خب بیرحم حاکم شده که بهش میگن اقتصاد واحد، یونیت اکونومیکس.
یعنی مثل یه مغازه میوه فروشی، اگه روی فروش هر 1 کیلو سیب سود نمی کنی، فرقی نداره چقدر مغازت شلوغ بشه، آخرش ورشکست میشی. اینه؟
بهترین مثال همینه، کاملا. اگه کسب و کار شما روی هر تراکنش، هر فروش یا هر مشتری به صورت مجزا سودآور نیست، منبع به صراحت میگه هیچ سرمایه گذاری حتی حاضر نیست با شما جلسه بذاره.
یعنی یه فیلتر خیلی سختگیرانه جدید اضافه شده.
خیلی. بازار از شرکت ها میخواد که از روز اول یه مدل کسب و کار سالم داشته باشن.
فکر میکنم همه مون داستان اون استارتاپ های خدماتی و مارکت پلیس هایی رو شنیدیم که پارسال با اینکه میلیون ها کاربر داشتن یهو ورشکست شدن. دلیلش همین بود، درسته؟
دقیقاً. روی کاغذ رشد میکردن، اما در عمل با هر سفارشی که مشتری میداد ضرر میکردن.
اون مدل دیگه خریداری نداره؟
اصلاً. برای همین سرمایه هوشمند الان فقط میره به سمت کسب و کارهایی با 2 تا ویژگی خیلی مشخص. اول حاشیه سود یا مارجن بالا و دوم مقیاس پذیری سریع. یعنی کسب و کارهایی که هم تو هر فروش سود خوبی میکنن و هم میتونن سریع بزرگ بشن بدون اینکه هزینه هاشون هم به همون نسبت منفجر بشه.
بسیار خوب. پس اگه مدل‌های قدیمی و پولسوز دیگه جواب نمیدن، این پول هوشمند الان دقیقاً کجا میره؟ منابع شما روی 2 تا حوزه کلیدی انگشت گذاشتن، فینتک و هوش مصنوعی.
بیایید با فینتک شروع کنیم. شاید بعضیا بگن با این همه اپ پرداخت و کیف پول دیجیتال مگه هنوزم فرصتی تو فینتک مونده؟
سوال خوبیه.
پاسخ تو یک کلمه است: زیر ساخت. فینتک دیگه یه محصول مصرفی جذاب نیست، تبدیل شده به لوله کشی اقتصاد دیجیتال جدید منطقه، مخصوصا که کشورهایی مثل عربستان با چشمانداز 2020 و امارات دارن با سرعت پول نقد رو حذف میکنن. تو این فضا ما داریم ظهور نسل دوم فینتک ها رو تو سال 2026 میبینیم.
نسل دوم منظورتون چیه؟ یعنی چیزی فراتر از پرداخت‌های ساده روزمره؟
دقیقاً. 2 تا فرصت اصلی اینجاست. اولی بانکداری باز یا اوپن بانکینگ. با باز شدن API‌های بانکی، حالا استارتاپ‌ها میتونن با اجازه شما به داده‌های مالیتون تو بانک‌های مختلف دسترسی پیدا کنن.
و این در عمل چه فایده‌ای برای من و شما داره؟
تصور کنید یه اپلیکیشن دارید که تمام حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری‌هاتون رو یه جا نشون میده. و بعد با تحلیل هوشمند رفتار مالیتون بهتون میگه این ماه کجا میتونید کمتر خرج کنید یا بهترین فرصت سرمایه گذاری براتون چیه؟
آها، یعنی یه مشاور مالی شخصی تو جیبمون.
کاملاً. این یه سطح کاملاً جدیده.
و فرصت دوم چی که به نظر میاد حتی بزرگترم باشه؟
فرصت دوم پرداختای بی تو بی، یعنی شرکت به شرکت.
صبر کنید. پس میگید فرصت اصلی دیگه ساختن یه اپ پرداخت برای قهوه خریدن من و شما نیست، بلکه حل مشکل انتقال پول بین شرکت‌ها مثلا تو 3 تا کشور مختلفه. این خیلی پیچیده به نظر میاد.
دقیقاً همینه. مشکل پرداخت‌های خرد و روزمره تا حد زیادی حل شده. اما معدن طلای واقعی انتقال پول‌های کلان بین شرکت‌ها و مخصوصاً عبور دادن این پول‌ها از مرزهاست. منبع تأکید می‌کنه هر استارتاپی که بتونه انتقال پول بین ارزهای کلیدی منطقه مثل ریال سعودی، درهم امارات و دلار رو سریع‌تر، ارزان‌تر و شفاف‌تر کنه،
برنده بزرگ بازی خواهد بود.
قطعاً این یه مشکل واقعی و چند میلیارد دلاری برای تمام بیزینس‌های منطقه است. و حدس میزنم بخش بزرگی از راه حل این مشکل به حوزه دومی که گفتید، یعنی هوش مصنوعی، گره خورده.
کاملاً. این دوتا حوزه به هم وصلن. تو حوزه هوش مصنوعی هم داریم یه بلوغ و تغییر دیدگاه جدی رو میبینیم. یادمه توی کنفرانس سال 2024 تقریباً غرفه در میون داشتن یه چتبات بیمه یا چتبات املاک معرفی میکردن.
بله، هر شرکتی یه پوسته گرافیکی روی چت جی پی تی می‌کشید و اسمش رو می‌ذاشت استارتاپ هوش مصنوعی.
به نظر میاد اون تب کاملاً خابیده.
بله، خوشبختانه سرمایه‌گذارها دیگه فریب این ایده‌های سطحی رو نمی‌خورن. نکته جالب اینجا گذار از کلیگویی به تخصصه. ترند اصلی سال 2026 هوش مصنوعی رأسی یا ورتیکال AI هست.
یعنی سرمایه‌گذارها دیگه از شنیدن کلمه هوش مصنوعی هیجان زده نمیشن، بلکه میپرسن خب این هوش مصنوعی دقیقاً کدوم مشکل رو با چه دقتی حل میکنه؟
دقیقاً همینه. هوش مصنوعی رأسی یعنی به جای ساختن یه مدل همه‌کاره، مدل‌هایی ساخته میشن که برای یه صنعت خاص و یه وظیفه خیلی مشخص آموزش دیدن. این مدل‌ها خیلی دقیق‌تر و کارآمدترن. من به چند تا مثال عالی میزنه.
مثلا
تو حوزه انرژی، یه مدل هوش مصنوعی که فقط و فقط برای پیش‌بینی نشت لوله‌های نفت توی منطقه جغرافیایی خاص طراحی شده. یا تو حوزه حقوق، یه سیستم هوش مصنوعی که فقط قوانین تجاری امارات و عربستان رو می‌فهمه و می‌تونه اتوماتیک پیش‌نویس قراردادهای مربوط به این دو کشور رو تنظیم کنه.
این یعنی ارزش آفرینی واقعی و قابل اندازه‌گیری.
درسته. و این ما رو میرسونه به یه مفهوم دوم و خیلی مهمتر. هوش مصنوعی ملی، Sovereign AI.
این مفهوم کمی پیچیده‌تر به نظر میرسه. انگیزش چیه؟
انگیزه اصلی امنیت و حاکمیت داده است. کشورها، مخصوصاً تو خاورمیانه، دیگه نمیخوان داده‌های حساس ملی، مالی یا نظامیشون روی سرورهای شرکت‌های آمریکایی مثل اوپن ای آی یا گوگل پردازش بشه.
که خب نگرانی قابل درکیه.
کاملاً. در نتیجه داریم سرمایه‌گذاری‌های سنگین و استراتژیک روی ساخت دیتا سنترهای بومی و توسعه مدل‌های زبانی بزرگ یا LLM به زبان‌های عربی و فارسی می‌بینیم. این یه تغییر بازی استراتژیک در سطح ملیه.
و وقتی میگیم در سطح ملی، طبیعتاً اولین سوالی که پیش میاد اینه که کدوم ملت‌ها پیشتازن. منبع اینجا به یه رقابت خیلی جالب بین دبی و ریاض اشاره میکنه و اسمشو گذاشته جنگ سرد تکنولوژی، که این بهترین خبریه که شما به عنوان یه متخصص تو منطقه میتونید بشنوید.
کاملاً. این یه رقابت سازنده است، نه مخرب. هر کدوم از این دو قطب استراتژی مشخصی برای جذب بهترین استعدادهای جهان دارن و این رقابت کل منطقه رو بالا میکشه.
استراتژیاشون هم خیلی متفاوته. از یه طرف دبی رو داریم که از طریق نهادهایی مثل DIFC و وارا تمام تمرکز رو گذاشته روی قانونگذاری. یعنی ایجاد یه محیط امن برای حوزه‌های جدید مثل کریپتو، وب3 و فینتک. ابزارهای اصلی دبی برای جذب شما چیه؟ ویزاهای طلایی برای برنامه نویس‌ها و معافیت‌های مالیاتی خیلی جذاب.
و اون طرف میدون ریاض قرار داره. ریاض داره از بودجه‌های عظیم نفتی و برنامه‌هایی مثل لیپ و چشمانداز 20C استفاده می‌کنه تا مستقیماً روی زیرساخت‌های سنگین سرمایه‌گذاری کنه. تمرکز اصلیشون روی دو چیزه: زیرساخت ابری یا کلاود و گیمینگ. هدف استراتژیک ریاض اینه که سرورهای اصلی منطقه تو خاک عربستان باشه و داده‌ها همونجا پردازش بشن.
پس انگار دبی داره یه بازی مبتنی بر قانونگذاری هوشمند رو پیش میبره، در حالی که ریاض یه بازی مبتنی بر سرمایه‌گذاری سنگین روی زیرساخت رو دنبال میکنه. درسته؟
تا حد زیادی بله. دبی میخواد پایتخت مالی و قانونی تکنولوژی باشه، ریاض میخواد پایتخت زیرساختی و پردازشیش باشه. نتیجه نهایی این رقابت چیه؟ یه برنده اصلی داره، استعدادهای متخصص در منطقه. نتیجه مشخص این جنگ سرد افزایش چشمگیر حقوق و مزایای متخصصای هوش مصنوعی و امنیت سایبری تو سال 2026 بوده، چون تقاضا از هر دو طرف به شدت بالاست.
شما به دو حوزه تمرکز ریاض اشاره کردید، زیرساخت ابری و گیمینگ. بخش ابری که منطقیه، با ایده هوش مصنوعی ملی هم میخونه. اما گیمینگ برای خیلی ها این هنوزم فقط یه سرگرمیه. چرا اینقدر براشون استراتژیکه؟
این یکی از جالبترین نکات تحلیله. نگاه به گیمینگ به طور اساسی عوض شده. دولت‌ها و سرمایه‌گذارای بزرگ منطقه فهمیدن که موتورهای بازی‌سازی مثل آنریل و یونیتی فقط برای ساخت بازی نیستن. اونا در واقع زیرساخت‌های آینده تعاملات دیجیتال، متاورس و شبیه‌سازی‌های صنعتی پیچیده هستن.
آها، پس وقتی ریاض روی زیرساخت ابری و گیمینگ با هم سرمایه گذاری میکنه، هدف اینه که پلتفرم اصلی بازی‌های آنلاین منطقه بشن، مثل یه AWS برای گیمرها؟
دقیقاً، میخوان نه تنها بازی‌ها تو منطقه ساخته بشن، بلکه روی سرورهای خودشون هم اجرا بشن. اما یه نکته خیلی مهم وجود داره که منبع روش تأکید میکنه. سرمایه به سمت استودیوهای کپی کار که فقط بازیهای ساده موبایلی تولید میکنن نمیره. اون دوران هم تموم شده.
پس پول هوشمند کجا میره؟ یه استودیو تکنولوژی محور یا تک دریون استودیو که منبع بهش اشاره میکنه دقیقاً چی کار میکنه که متفاوته؟
استودیوی تکنولوژی محور خودش تکنولوژی خلق میکنه، نه اینکه فقط مصرف کننده تکنولوژی باشه. ترند اصلی جذب سرمایه تو این بخش استفاده از هوش مصنوعیه برای تولید محتوای خودکار، Procedural Content Generation، یعنی استودیوهایی که میتونن با استفاده از AI دنیاهای مجازی خیلی بزرگتر، پویاتر و با هزینه کمتری بسازن.
و این فقط برای بازی نیست، درسته؟ این تکنولوژی کاربردهای دیگه هم داره.
اصلاً فکر کنید این تکنولوژی چه کاربردی تو شبیه سازی های معماری شهری برای پروژه های مثل نعام داره، یا تو آموزش های صنعتی پیچیده برای کارگرای پالایشگاه ها. سرمایه گذار به این پتانسیل چند وجهی نگاه میکنه، نه فقط یه بازی موبایلی. این یعنی حتی تو دنیای گیمینگ هم عمق تکنولوژیک و نوآوری واقعی معیار اصلی موفقیته.
بسیار خوب، ما از پایان عصر رشد به هر قیمتی گفتیم، به تمرکز جدید روی فینتک و هوش مصنوعی رأسی پرداختیم و جنگ سرد تکنولوژی بین دبی و ریاض را بررسی کردیم. بیایید همه اینها را جمع‌بندی کنیم. اینا در عمل برای شمایی که دارید به ما گوش میدید چه معنایی داره؟
پیام اصلی بازار همونطور که منبع خیلی خوب خلاصه کرده خیلی واضحه. دوران ایده های خام و کپی برداری از مدل های سیلیکون ولی تموم شده. کلید موفقیت تو سال 2026 تمرکز روی حل مشکلات واقعی و بومی منطقه است.
منبع چند تا توصیه عملی و مشخص برای گروه های مختلف میده که به نظرم خیلی کاربردیه. اول، اگه برنامه نویس هستید، میگه پایتون و کار با مدل های زبانی بزرگ یا LLM ها رو یاد بگیرید. این مهارت ها الان تو همه صنایع تقاضای وحشتناکی دارن،
از فینتک تا انرژی و حقوق.
دقیقاً. دوم، اگه کارآفرین هستید، به جای اینکه فکر کنید چطور نسخه خاورمیانه‌ای یه اپ آمریکایی رو بسازید، به مشکلات واقعی بازار خودمون نگاه کنیم. مشکل پرداخت بین المللی بین شرکت‌ها، لاجستیک پیچیده، بحران آب، راه حل این مشکلاته که ارزش واقعی خلق می‌کنه.
و سوم، اگه سرمایه‌گذار هستید، دنبال تیم‌هایی بگردید که سود رو به رشد ترجیح میدن. تیمی که از روز اول به اقتصاد واحد بیزینسش فکر میکنه و برای هر ریالی که خرج میکنه برنامه داره.
و در نهایت یه دیدگاه کلی که این تحلیل به ما میده اینه که سال 2026 سال واقع‌گرایی است.
کاملا شاید اون هیجان کاذب و سرگیجاور حبابهای سالهای گذشته رو نداشته باشه، اما کسب و کارهایی که تو این سال ساخته میشن و ثروتی که خلق میشه خیلی پایدارتر، سالمتر و واقعیتر خواهد بود.
که این نشانه بلوغ اکوسیستمه. از شما برای همراهی تو این بررسی عمیق تشکر می‌کنم. سعی کردیم با استفاده از تحلیل وبسایت تکینگ گیم نقشه جدید اکوسیستم تکنولوژی منطقه رو براتون ترسیم کنیم.
و شاید بد نباشه این بحث رو با یه سوال نهایی برای فکر کردن تموم کنیم. این تحلیل به وضوح نشون داد که یه رقابت شدید بین قطب‌های فناوری منطقه مثل ریاض و دبی در جریان و همزمان تمایل به هوش مصنوعی ملی و بومی‌سازی داده‌ها داره بیشتر میشه. سوالی که باقی میمونه اینه، آیا نتیجه نهایی این روند ایجاد باغ‌های محصور دیجیتال و جزیره‌های فناوری جدا از هم خواهد بود؟ یا همین رقابت در نهایت به شکل‌گیری نوع جدیدی از همکاری و نوآوری یک پارچه در سطح کل منطقه منجر میشه؟ پاسخ به این سوال آینده تکنولوژی خاورمیانه رو تو دهه آینده مشخص خواهد کرد.